الحمد لله وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تبرع به شهادت بود و این که آیا شهادت قبل از اقامه دعوا یا حتی بعد از اقامه دعوا قبل از مطالبه حاکم اعتبار داره یا نداره. معروف بین فقها این بود که شهادت تبرعی به اصطلاح، این اصطلاح در کلمات متأخرین آمده، در کلمات سابقین مثل مرحوم مفید و حتی شیخ و اون مرحله شهادت قبل ان یسأله ها آمده، اذا شهد قبل ان یسأل. فرمودن شهادت معتبر نیست، شهادت تبرعی جایز نیست، صحیح نیست، معتبر نیست و اثری برش مترتب نمی شود. ولی در این حال برخی از بزرگان تأمل در مسئله کردن. به مرحوم ابن ادریس نسبت داده شده بود خلاف صریح، که گفتیم این نسبت ما تمامه. مرحوم نراقی به ابن ادریس نسبت داد که ایشان در عین عدم جواز شهادت تبرعی فرموده شهادت تبرعی مورد قبوله. گفتیم اصلا این عبارت ابن ادریس ناظر به عدم صراحت یا ظهور در عدم قبول شهادت تبرعی داره و لذا اون چه در کلام ایشان آمده لا یجوز و ان یشهد قبل ان یسأل، منظور عدم جواز تکلیفی نیست که مرحوم نراقی این گونه تخیل فرموده. دو حکم متعرض شده ابن ادریس، لا یجوز و ان یشهد قبل ان یسأل کما لا یجوز و کتمانها بعد از سؤال، دو حکم متعرض شده. ایشون تخیل کرده که حالا که لا یجوز و کتمانها یعنی یحرمو، پس لا یجوزم یعنی یحرمو، و حالا که تبرع به شهادت از محرماتی در شریعت نیست. قطعا این که در عبارت این بزرگ و نظیر او در عبارت شیخ مفید و نظیر او در عبارت شیخ طوسی آمده لا یجوز و ان یشهد، یعنی لا تصح الشهاده، مثل لا یجوز و شهادت الفاسق یا لا یجوز و شهادت المرئه، یعنی اینکه لا یصح، لا ینفذ، نه اینکه یحرم. و اما اونی که در زیر کلام ابن ادریس آمده از قبول شهادت، در جایی که فرض کرده اگر این شهادت نده حق طرف نمیدونم تضییع میشه و اون مورد، خب در اون مورد قبول شهادت دلیل بر صحت شهادت تبرعی در غیر اون مورد نیست. گفته در جایی که اگر شهادت نده به دیگری ظلم میشه، باید، یعنی من اگر تبرع به شهادت نکنم حاکم که نمیدونه من اطلاع دارم که از من مطالبه شهادت کنه، خود مدعی هم که خبر نداره فرضاً، خب نتیجتاً اینه که من تنها راه احقاق حق این مدعی اینه که متبرع به شهادت باشم، قبل از آنی که حاکم از من مطالبه شهادت بکنه اداء شهادت کنم. اینجا فرموده قبول. خب این رو قبول شهادت تبرعی در این مورد معناش انکار شرطیت عدم تبرع علی اطلاق نیست که ایشون به ابن ادریس خواسته نسبت بده. علاوه بر ابن ادریس در کلام ایشان به مرحوم اردبیلی هم تأمل در مسئله یا مثلا عدم فضیلتش نسبت داده شده. عبارت مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده که انه یک نکنوک که در اشتراف درش هست، اما صریح در قبول شهادت متبرع نیست که انه یک گیری داره. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده از مرحوم شهید اول در نکت کلامی رو نقل میکنه در فرق بین شهادت تبرعی فی حق الناس، گفته قبول نیست، ولی شهادت تبرعی در حقوق الله مثل شهادت بر شرب خمر قبوله. مرحوم شهید در نکت تعدیل کرده، یکی از نکات کلامیشون اینه که فرموده که دلیل بر عدم قبول شهادت تبرعی در حق الناس اجماع، اون اجماع در حقوق الله جاری نمیشه، لا اجماع، لا اجماع، پس بنابراین شهادت تبرعی فی حق الله مثل شهادت بر شرب خمر قبول. زیر این عبارت مرحوم اردبیلی یک کلمه اضافه کرده، بیتاب شده اضافه کرده، بعد ادامه داده عبارت اردبیلی رو، فرموده در همون حق و ناسم لولا الاجماع شهادت تبرعی باید قبول بشه. همینقدر مرحوم اردبیلی داره ادله ای رو که برای رد شهادت تبرعی ذکر کردن رد میکنه. اون ادله چیه؟ عبارت است از روایات تهمت، این که شهادت تبرعی متهمه، میگه نه بابا تهمتش کجا بود؟ گاهی وقتا ما میبینیم که هیچ تهمتی نیست در شهادت تبرعی، طرف کار داره، آمده تو محکمه میبینه قاضی جاش گرمه نرمه، خلاصه منتظره تا میگه آقا من مشتری دارم میخوام برم مغازم، این آقا طلبکار، از این آقا این مبلغ خدا حافظ، دوید رفت قبل از آنی که حاکم از اون مطالبه بکنه. چه اتهامی؟ گفتن حرص در اداء شهادت حاکی از نوعی اتهام و دروغگوییه، کی حاکی از جهته و گذشت که مثل شهادت للعدو و علف فدیر، که اینا تهمت در این موارد هست. اینو فرموده و نصوصی هم که بهش استدلال شده رد فرموده. بعد کلام مرحوم شهید اول در نکت رو نقل میکنه در فرق بین حق الناس و حق آدمی، که شهید اول فرموده لولا که در قضیه حق الله به ما این که دلیل مسئله عدم قبول شهادت تبرعی اجماع اینجا نیست، پس بنابراین شهادت تبرعی در حق الله قبوله. ایشون سر این تعلیق زده، فرموده لولا الاجماع در حق الناس هم میگفتیم شهادت تبرعی قبوله. از این کلمه که انه نوعی تأمل در تمامیت اجماع هم از عبارت مرحوم اردبیلی برمیاد، صریح نیست، حتی ظاهر هم نیست و شاید اجماع رو قبول داشته باشه اردبیلی، ما چه میدونیم؟ میگه لولا الاجماع بر رد شهادت تبرعی در حق الناس، شهادت در حق الناس هم تبرعیش قبول باید باشه. خب حالا اجماع داریم یا نداریم؟ هیچی نمیگرده بیدیم. شاید از اینکه قضیه رو به صورت تعلیقی ذکر کرده لولا اجماع اینجوره، میخواد تمامیت اجماع هم یک نوعی تردید درش ایجاد بکنه. ولی اینکه ما بگیم ظاهر الاردبیلی، به نظرم در کلام نراقی به اردبیلی ظاهر الاردبیلی، صریح ابن ادریس ظاهر الاردبیلی، هیچ ظهوری کلام اردبیلی در مخالفت نداره. بله خود مرحوم نراقی ایشون قبول نداره رد شهادت تبرعی رو، طبق قاعده میگه شهادت تبرعی باید قبول باشه، ادله رو رد میکنه. و از متأخرین هم گفتیم مرحوم آقای قدس سره این شرط رو قبول نداره، ولذا از سابقین مثل دوره مفید و شیخ و ابن ادریس مخالفی در مسئله معهود نیست. از در متأخرین مرحوم اردبیلی یک نوع تردیدی در مسئله داره، مرحوم صاحب ریاض مسئله شهادت تبرعی رو به بلاش تهمت ردش رو قبول کرده و که انهو منوط به توبه به تهمت، و اما در کلمات دیگران صریحا خود مرحوم نراقی مخالفت کرده و از متأخرین هم مرحوم آقای خوی قدس سر رو گفتن تبرع مانع از قبول شهادت نیست. تا اینجا مسئله از نظر کلمات فقهای ما. اگر به این مقدار بود قضیه حل شده بود، ما میگفتیم مثلا معلوم است مسئله اجماعی باشه و روایت داله در مسئله که روایت عامیه و دلالتش هم دیروز گفتیم تمام نیست و طبق صناعت و اطلاقات هم باید ادله شهادت شهادت تبرعی رو شامل بشه. تهمت هم از نظر ما گفتیم تهمت هم یعنی ظن بکر، و ظن بکر در موارد تبرع به شهادت وجود نداره. من احتمال میدادم مسئله از امور مسلمه عند اهل سنه و عند العامه است که اگر این گونه می بود تسالم اصحاب ما در کنار اتفاق اهل سنت بر مسئله دیگه نمی شد از این کنار این قضیه رد شد. بگیم خب اجماع در فقهای ما شاید مدرکیه به اعتماد به عنوان تهمت و امثال اینا و وشی که صاحب جواهر فرمود. مراجعه که به کلمات اهل سنت کردن احساسم این شد که اونها اجتهادن در کلماتشون این مسئله مطرح شده مبنی بر نص، اجتهادی مبنی بر نص، نصی که دلالتش تام نیست و لذا معلوم نیست اهل سنت فقهای معاصر اهل ائمه ما از اهل سنت فتواشون این باشه. ابن قدامه در مغنی، من عبارتش رو یادداشت کردم، مسئله رو نه زیر عنوان تهمت، مسئله رو در اواخر باب قضا، یه صفحه به آخر باب قضا این مسئله رو عنوان کرده، آخر باب شهادات قبل از کتاب الاقضیه به یک صفحه تقریبا میگه فصلون جدای از ماتنش. خود ابن قدامه، چون ماتنش ابوالقاسم خرقیه، اینجا متن نداره ولذا میگه فصلون، این کلام خود ابن قدامه است. ایشون میگه که بله فصلون و من کانت بله بله این عبارت نمیدونم چی اینجا داشت کردم. خلاصه شهادت دیگه لم یخلو اما ایکون شاهد عالمن او غیر عالم، کسی که میخواد متصدی شهادت بشه دو حالت داره، یا علم به قدیه داره او غیر عالم. فان کان عالمن فان کان عالمن بها لم یجوز للشاهد بله لم یجوز للشاهد اداؤها حتی یسأله، همون عبارتی که در کلام مفید و شیخ و ابن ادریس آمده، مفید در مقدمه، شیخ حتی در نهایه. این که میگن نهایه متون اخباره عموما درسته، اما اینجا معلوم میشه که این قسمت رو اصحاب ما اعتماد بر اخبار اهل سنت کردن که مثل مرحوم شیخ در کتاب نهایه، اونی که در اخبار اونها آمده در متن کتاب معد برای متون فتاوا این تیکه رو آورده. بله، لم یجوز للشاهد اداؤها حتی یسأله و ذلک، خوب دقت کنید، لقول النبی صلی الله علیه و آله خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یأتی، از اینجا به بعد شاهد این آواز، ثم یأتی قوم فینظرون ولا یوفون و یشهدون ولا یستشهدون و یخونون ولا یؤمنون. ایشون میگه که خب این روایت میگه یأتی قومون، داره مذمت میکنه، اینجوریه، یشهدون ولا یسألون ولا یستشهدون، بدون این که اونا رو شاهد بگیرن یشهدون. چون میگه این روایت دلالت میکنه برای این که شهادت تبرعی قبول نیست. من به نظرم این روایت ظهور قوی داره در اینکه ناظر به اینه که اصلا نزا مفاد شهادت تبرعی نیست، شهادت بدون علم اصلا میخواد بگیم ولا یستشهدون اما یشهدون، شاهد نگرفتنش بر قضیه که اطلاع داشته باشه میاد شهادت میده، همونی که در یه روایت دیگه هم بود که ثم یفشل کذب و به اصطلاح شهادت میدن قبل از سؤال. به قرینه این که سیاق این روایت اینه که قبل از این فقره ینظرون ولا یوفون، اقوامی میان، مردمایی میان، این گونه گناهکارن، نظر میکنن، وفای به نظر نمیکنن، بعدش گروهی مردم میان یخونون ولا یؤتمنون، اونا رو مورد امانت قرار ندادن ولی خیانت هم میکنن. بین این دو فقره یشهدون ولا یستشهدون، یعنی بدون اطلاع، بدون اینکه خبر داشته باشن، بدون اینکه شاهد گرفته باشن، اینا رو میان اداء شهادت میکنن.
تحمل بدون درخواست نمیشه؟
نه، این ولا یستشهدون درسته قبل از تحمل، منتها عدم تحمل که انهود موجبه که انه عدم علمش فرض شده، درسته منظور از روایت اینه که تحمل نکردن، اما تحمل نکردن نه اینکه معناش اینه که درخواست نشد به این جهت، نه، با این که درخواست نشده بود که تحمل بکنن تا علم پیدا بکنن، ولی در این حال خودشون شاهد به حساب میارن، یعنی حیفش اینه که بدون علم که استشهاد اونها زمینه تحصیل علم اونها فرض شده، این روایت در مقام اینه که بدون علم یا شهادت میدن و لذا اونها رو شاهد نگرفته بودن تا علم بر اینا حاصل بشه، در این حال شهادتشون نقده. این روایت هیچ دلالتی نداره بر اون چه موضوع بحث ماست، اداء قبل از سؤال با علم. کسی که علم داره تو محکمه آمده، فقط حاکم بهش نگفته بیا شهادت بده، تبرک یعنی این. اما این که کسی علم نداره بیاد شهادت بده ولو با مطالبه حاکم، که این روایت میگه یشهدون یعنی ولو با مطالبه حاکم، اما یشهدون من غیر ان یستشهدون، شهادت میدن بدون این که علم داشته باشن. استشهاد یعنی همون به شاهد گرفتن اینها، همون تحمل. اما به لحاظ این که اینا رو شاهد نگرفته بودن تا بدونه، ندونسته میاد شهادت میده. دیگه از کردم دیگه، اینو قبل و بعدش هم در کنارش بگیرید، یعنی میگه داره گناه میکنه. سیاق این روایت اینه که مذمت گناه رو بیان میکنه. و حال اون که به اجماع اصحاب ما این گونه نیست که شهادت تبرعی از محرمات باشه، فوقش اینه که معتبر نیست دیگه، مثل شرب خمر که از محرمات نیست، خلافا لفهم نراقی از کلام ابن ادریس. اگر بگیم لا یجوز التبرع، مثل این که بگیم لا یجوز شهادت المرأة، آیا شهادت المرأة گناهه؟ راست میگه، منتها آدم بیتابیه، از بس بیتاب در اداء حقه وای نمیسته حاکم بهش بگه شهادت بده. شاهد کذبه؟ فرض اینه، خیلی آدم خوبیه، میگه آقا مشتری دمه مغازه میخوام برم، من مثل شمای قاضی بیکار نیستم، کار دیگه ای دارم، میخوام زود شهادت بده. خواهم میشه میگه هر کار میخواد بکنید بکنید، من آمدم تکلیفمو ادا کردم، خدا حافظ. اگر نبود خدا گفته که لا تکتب و شهاده، همین مقدارم از مغازه نمی آمدم، میخوام برم مغازه. آیا این روایت یشهدو من غیر ان یستشهدو اینو داره میگه؟ نمی کنه، یعنی گناه میکنه. خب میدونم یندرون ولا یوفون یعنی گناه میکنه، نذر میکنه وفا نمیکنه. در مسئله شهادت بدون علم شهادت میده، اینم گناه. خیانت در امانت میکنه، خیانت میکنه من غیر ان یؤمنون. کجا داره علم داره؟ میدونم نظر، چون اگر نظر نکرده بود گناه نبود. پس سیاق این روایت سیاق مذمت و گناهه، نه سیاق حجیت و عدم حجیت. یعنی میخواد بگه خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم خیرکم، بعد از این دیگه مردم بیبند و بارن. بله دیگه باید این گناه باشه، مالی که اینو که فقهای ما نمیگن این گناهه، شهادت تبرعی رو که گناه به حساب نمیارن. ولذا خود مرحوم نراقی قدس سره اشکالی که بر دلالت این روایت عند ذکرها، نه از کلام ابن قدامه، خودش این روایت رو ذکر کرده، همین اشکال رو میکنه. میگه این روایت مفادش مذمت و منع و حرمت، نه مسئله و هادام مالم یلتزم به الاصحاب. شاهدش اینه که اصحاب گفتن شهادت تبرعی رو نه در مجلس دیگر، که در همون مجلس مجدد قبول میکنن بعد مطالبت الحاکم. پس گناهی نکرده این آقا. سیاق این روایت، مفاد این روایت، مسئله گناه و معصیت و اینکه که انه میخواد بگه همونی که در اون روایت دوم که دیروزم خوندیم که در روایت داشت که خلاصه ثم یخشو کذب و شهادت قبل از استشهاد و سؤال. خب اگر اینه، یعنی در حقیقت مدرک فقهای اهل سنت هم این روایته که این روایت دلالتی نداره. ولو تو کلمات بزرگان ما هم آمده، چون در روایات ما اصلا تبرع به شهادت و شهادت قبل از سؤال نیامده، و الا جزء موارد تهمت در مسائل ذیل تهمت مرحوم محقق میآورد. اونی که آمده در روایات اهل سنت، اونم ربطی به مسئله تهمت به این معنایی که گفته میشه نداره، بلکه ناظره به اینه که مذمت شخص از باب این که خلاصه بدون علم شهادت میدن، نه این که متهمه به کذب، نه میخواد بگه حتما کاذبن. یأتی بعد ذالک بعد الذین یلون و یلون و یلون، نسل چهارم، چند نسل رو میگه خوبن، خیر القرون قرنی. اینو روایات اهل سنت متعدد داره، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم، اونا میگن اصحاب تابعین ثم الذین یلونهم، تابعین تابعین دیگه بعد از آله دیگه، بعدن دیگه مردم هیچی، همشون هیچی هم دیگه، میشه آخر الزمان. خب چه آخر الزمانی که خلاصه معلوم نیست چند میلیارد سال بخواد طول بکشه، همه دیگه اینجورن. این هیچ گونه دلالتی بر مدعای اهل سنت در مسئله و اون که در کلمات فقهای ما هم هست نداره. ولذا این روایت جدای از ضعف سند، نه ضعیفت الدلاله، فاقدت الدلالت قطعا، اجمال نداره. اصلا مفاد روایت ناظر به یک مطلب دیگریه غیر از مسئله شهادت تبرعی، ناظر به شهادت بلا علمه، میگه بدون علمم شهادت میدن. شهادت یه وقت شهادت شهادت زور و کذبه، یه وقت شهادت به غیر علمه، من غیر ان یستشهدو میان شهادت میدن، یا من غیر ان یشهدو میان شهادت میدن. برای دیگه اون یه روایت دیگه ایه، اون صدرش اینه یفشل کذب یقطون الشهاده، همین روایت دیگه، بله دیگه، یقطون الشهاده، یقطون الشهاده قبل ان یسالوها، که همین روایت نبود که یفشل کذب؟ بخونید اون روایت ثم قبل ان یستشهد، ببینید ثم یفشل کذب، شیوع پیدا میکنه دروغ، حتی یشهد الرجل قبل ان یستشهد. خب کسی که تبرع به شهادت میکنه که کذب نیست، میگه شیوع که به حدی میشه که یشهد الرجل قبل ان یستشهد، هنوز رو شاهد نگرفتن تا علم و اطلاع پیدا کنه میاد شهادت میده. بعد ابن قدامه کتاب قابل استفاده ایه، همین وجهی که در کلام صاحب جواهر آمده که طلب شهادت حق مدعی رو ذکر میکنه، عبارت ایشون اینه، بله، بعد از آنی که این روایت قبل رو نقل کرد میگه رواه البخاری ولأن اداءها، اداء شهادت حق للمشهود فلا یستوفا الا برضا، همونی که در جواهر بود، بله، تا بعد و این کانال مشهود له غیر عالم بها تا آخر. بعد به اصطلاح ابن قدامه یه روایت رو نقل میکنه که بعضی آمیان شهادت میدن مثلا قبل از سؤال، اینا خیلی آدم های خوبی هن. در یه روایت اینجوری داره دیگه که به اصطلاح اینم این روایت هم من نوشتم، الا اعلمكم بخير الشهداء الذي ياتي بشهاده قبل ان يسالها. بعدم ایشون میگه خب این مال اون جاییه که قبل ان يسالها مربوط میشه به جایی که بله مشهود له علم نداره، خلاصه ایش این حمله اینجوری میکنه. جمع تبرعی دقیقا میگه خب این دو تا روایت، این روایت مربوط میشه به اون صورت، اون روایت مربوط میشه، روایت قبلی مربوط میشه به اون صورتی که مثلا طرف مورد سوال قرار نگرفته. اگر مورد سوال قرار نگرفته باشه اون روایت، اگر مورد سوال قرار گرفته باشه این روایت. یه چیز اینجوری این جمع تبرعی تو کلامش میکنه که به اصطلاح هیچ شاهدی هم نداره. خب از اینا جمع تبرعی امر عجیبی نیست دیگه. حالا خلاصه حالا غرض این بود که این روایت مدرک اینها در مسئله و مدرک این حکم، و اصحاب ما هم غیر از این امر دیگری در کلماتشون نیست، ولذا اگر مسئله به اجماع میخواست منتهی بشه جا داشت که مسئله بر اساس اجماع نشه درش مخالفت کرد. اما بعد از آنی که اجماع مدرکیه، یعنی مستند به یک روایت اینچنینیه و این روایت دلالت نداره، دیگه مساعدت با این اجماع میشه اشکال. و روایاتی که در مسئله ذکر شده همه اون روایات که الان اشاره شد از غیر طرق ماست، ضعف سندی که داره هیچ دلالی هم به این بیانی که گفته شد مردوده، و لذا طبق صراحت حق همونیه که مرحوم آقای خوی قدس سره وفاقند نراقی و ان نسب مرحوم نراقی این کلام رو به ابن ادریس، ولیکن ولو ابن ادریس هم قائل نشده، ولیکن مرحوم اردبیلی در مسئله تأمل کرده، خود نراقی هم مخالفت کرده، مرحوم آقای خوی هم مخالفت کرده، و لذا عدم رد شهادت تبرعی در حقوق الناس امر بعیدی نیست طبق قاعده. ولو این که خلاصه حتی امکان اگر بشه رعایت احتیاط بشه اونم از باب احتمال اجماع، ولیکن اجماعیست که جزم به اعتبارش و تعبدی بودنش نیست، ولذا مقتضای صناعت همانطوری که مرحوم اردبیلی فرمود دولة الاجماع عدم رد شهادت تبرعی است و اجماع هم محقق نیست به بیانی که گذر است.
بسه مستند بودن به اون روایت اهل سنت رو احتمالی فرمودن دیگه.
بله احتمالش کافیه برای اینکه دیگه اجماع تعبدی نباشه.
این تأثیر پذیریه مثل علمای ما
این روایت رو مسلم دیدن، مثل علیت ما آخذت فتات و عدی هست در موارد متعددی از کلمات اصحاب ما، برخی از روایاتی که فقط در کتب اهل سنته یا معتبرش در طرق ما نیست حتما و پیداست اخذ از اونها به قرینه این که در مسائل خلافی و در کتب معد برای استدلال در قبال اهل سنت مطرح می کنن، پیداست همون روایتی که از اونها گرفته شده. هذا تمام الكلام در شهادت تبرعی فی حقوق الناس. و اما فی حقوق الله، همانطوری که در جواهر و غیر جواهر آمده، قبل از جواهرم آمده، شهادت تبرعی در حقوق الله قبوله، قبول علی القاعده. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو فرموده اصلا مقتضی نداره ما در شهادت در حقوق الله بگیم شهادت تبرعی قبول نیست، در حقوق الناس قبول نیست، چون همون وجه سومی که در کلام صاحب جواهر آمده بود امروز هم از کلام ابن قدامه نقل شد، از بابی که حق مشهود له مطالبه به اون فبها، از این جهت ممکنه گفته بشه رضایت مشهود له و طلب او شرط قبول شهادته. و اما حق الله اونگونه نیست که مربوط به یک شخص خاصی باشه که او مطالبه کنه. اگرم براز حقی باشه، حق همه است، یعنی حتی شاهد. چون اگر براز مدعی داشته باشه و به خاطر اینکه مدعیه شهادت مدعی قبول نمیشه، لازمش اینه که اصلا شهود در حق الله هیچ جا قبول نشه، چون شاهد میاد میگه فرانی شرب خم کرده، ادعای دیگری که فلوی نبود، خود این ادعاست. اگر بنا بشه ما شهادت رو در باب حدود الهی قبول نکنیم مگر عند المطالبه، خب به ما این که مطالبه خاصی که نداره. اگر فرض بشه همگانیه از امور حسبیت مثلا، پس بنابراین همه حق مطالبه داره، ولذا این طور نیست که منوط به مطالبه شخص خاصی باشه. اگر بنا باشه مانعیتی باشه، اصلا در این موارد شهادت نباید قبول باشه، چون همه جا ادعاست. اگرم بناست که موجبی برای خصوصیت اشخاص نباشه، پس بنابراین شهادت در این موارد از باب عدم وجود مستحق خاصی برای مطالبه، موجبی برای منوط کردن قبول شهادت به عدم تبرع درش نیست، ولذا شهادت قبوله حتی در موارد تبرعی. اجماعی نداریم، نتیجتا اینه که نه از ناحیه اجماع، بلکه صاحب جواهر میگه اجماع بر قبول شهادت تبرعی در حق الله وجود داره.
خود اینکه عیب مردم رو یا گناه مردم رو
اجازه داده شارع، شارع اجازه داده این جهت رو برای اول کلامه واجب نیست. یعنی پس این مواردی که شهادت اصلا مدعی نباید باشه، اگر یه مدعی بیاد طرف رو تازیانه میزنن، حد قصد میزنن. شما چه ربطی داره؟ پس این اون چه در روایات آمده که بینات و شارع به شارع ربطی داره دیگه؟ شارع
نشر
عیب مردم برای اقامه حدود الهی شرایطی هست دیگه،
تجسس کرده باشه گردن
شرایطش هست. نشر آقای من اثبات گناه مردم برای ترتب، چون فعل موضوع حد الهیه، ولو اثبات هم نشه بینه و شهود دخلی در ترتب حد و استحقاق حد نداره، فقط در مقام جنبه اثباتی دخالت داره. موضوع حد عبارت است از شرب الخمر، چه شهود بدانن یا ندانن، ولذا با اقرار هم ثابت میشه. حالا بدون اقرار شهود آمدن برای اقامه حد الهی، برای اینکه حد الهی اقامه بشه قصد قربت هم میکنن. حدی که اقامه بشه داره که از باران 40 روز برکتش بر زمین بیشتره، میاد شهادت میده که فلانی شرب خم کرد. مگر آیا معهوده که شهودی که در طول تاریخ اقامه شده بر موجبات حد در حق اشخاص، پیغمبر اکرم صلی الله علیه یا ائمه اونها رو شهود رو تفسیق کرده باشن، منع کرده باشن، نه کرده باشن؟ اونجوری که نیست. پس بنابراین مقتضای قاعده عدم اعتبار عدم تبرع قبول. مع ذلك کله مرحوم صاحب ریاض آمده گفته نه، شهادت تبرعی حتی فی حق الله قبول نیست. یه مدعی میخواد، چرا؟ چون مرحوم صاحب ریاض عنوان تهمت رو مانع قبول شهادت تبرعی میدونه. فرموده فرقی نیست بین شهادت فی حقوق الناس و شهادت فی حقوق الله در ناحیه متهم بودن شاهد، بدون اینکه حاکم اگر مطالبه بکنه شاهد متهمه، خب متهم بودن حق الناس خصوصیتی نداره، حق الله هم این چنینه. این گونه فرموده مرحوم صاحب ریاض قدس الله سره، کلام ایشون رو صاحب جواهر رضوان الله علیه رد بکنه. و بعد دیگه این چه حرفیه؟ رو مبنای صاحب جواهر که تهمت مشیر پروازه، مشیر به چیه؟ به موارد خاص. این مورد که شهادت فی حقوق الله از موارد تهمت مشار الیه نیست. رو مبنای ما که گفتیم تهمت یعنی ظن بکر، گفتیم که قضیه تبرو هیچ ملازمه ای با ظن بکر نداره. ولی اینی که مرحوم صاحب ریاض فرمود رو مبنای ایشون که خود تهمت موضوعیت داره، یعنی فرمود ظن بکر، هر کجا مثلا یا ظن یا احتمال یا وهم کر وجود داشته باشه، خب مرحوم صاحب ریاض طبق قاعده خودش جا داشت این حرفو بزنه. ولیکن اینی که هست، اگر دلیل رو اجماع بدانیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود، دیگه این حرف صاحب ریاض جا نداره. ولی اگر عنوان تهمت بدانیم، خب اطلاقات تهمت اگر مورد رو شامل شد، منتها کلام اینه که شمولش نسبت به مورد منوط به اینه که تهمت تبرع ملازم با تهمت باشه. و ما عرض کردیم که تبرع اصلا مستلزم تهمت نیست، و تهمتی هم که در کلمات بزرگان آمده با اون تهمتی که ما عرض کردیم متفاوت بود و تقدم و تفصیل بود. بعد صاحب جواهر متعرض حق مشترک شده و فرموده در حق مشترک بین الله و بین الخلق حق اللهش ثابت میشه، حق الناسش نه. حالا تمام کرد، نقطه خاصی دیگه نداره. بعد متعرض مسئله بعد میشه که شهادت فاسق لو تابه یعت کلام فیه انشاءالله تابه. والحمد لله رب العالمین.